أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. نکات دیگری که در این آیه مبارکه است این است که اتمام امن از حدوث و بقاست. گاهی این چنین گفته می شود که آیه و اتم الحج و العمره ناظر به وجوب اتمام است نه ناظر به اصل حج. اصل حج را لله علی الناس حج البیت بیان می کند و وجوب اتمام را و اتم الحج و العمره بیان میکنن. چون حج حدوثاً یا واجب است یا مستحب، ولی بقاءً هر حجی واجب است. حج مستحبی نظیر روزه مستحبی یا نماز مستحبی نیست که قطعش در وسط جایز باشد. حج اگر هم حدوثاً مستحب بود بقاءً واجب است، یعنی اتمامش واجب است. چون این اتمو ظهور در وجود دارد و اتمام در حال بقا واجب است و در حال حدوث ممکن است بعضی از حجها احداثش مستحب باشد، لذا و اتمو ناظر به مقام بقاست و آیه ولله علی الناس ناظر به حدوث است. این بیان ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اتمو یعنی عقیمو نه یعنی عدیمو ادامه بدید، بلکه معنای اقامه است. نظیر همون آیه مربوط به صوم که فرمود ثم اتم الصیام الی اللیل. اتم الصیام الی اللیل ناظر به بقای صوم نیست، ناظر به اصل صوم هم هست، یعنی اصل صوم و امتداد صوم الی اللیل واجب است. این که فرمود حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل مثل آن است که فرموده باشد صوم و روزه بگیرید الی اللیل. اینجا هم مثل آن است که فرموده باشد که حجوا و اعتمروا. این و اتم الحج و العمره لله یعنی اقیم الحج و العمره، نه ادیم و ادامه بدید که فقط ناظر به مقام بقا باشد. نکته دوم آن است که حکم صد و احصار را از همین آیه باید استفاده کرد و آیه سوره مبارکه فتح حکم فقهی مسدود را بیان نمی کند، فقط تحریم صد را عنوان می کند. مشرکین کار محرمی را مرتکب می شدند بیان می کند، اما اگر کسی مسدود شد حکم فقهیش چیست؟ این مطلب در آیه سوره فتح نیست. آیه 25 سوره فتح این است هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام بل هدی معکوفا ان یبلغ محله. مشرکین حجاز کسانی هستند که هم مسجد الحرام را منع کردند که مزار شما و معبد شما باشد و هم هدی و قربانی که به همراه شماست نگذاشتن به مقصد برسد. خب تکلیف انسان مسدود چیست؟ اون را این آیه 25 سوره فتح بیان نمی کند. حکم فقیهش اونجا نیست. حکم فقیهش در همین آیه سوره مبارکه بقره است که فرمود فین احصرتم فمستی سر من الحد. اگر کسی محصور یا مسدود شد نگذاشتن عمره و یا حجش را تتمیم کند، برای اینکه از احرام بیرون بیاید باید قربانی کند. وگرنه همون محرمات احرام بر او حرام است. نکته سوم آن است که این احسرتم اصطلاح فقهی نیست در قبال سعد، بلکه هم شامل محصور می شود هم شامل مسدود. در فقه بین حصر و سعد فرق است. محصور یعنی کسی که در اثر بیماری نتواند عمره یا حجش را اتمام کند، مسدود یعنی کسی که در اثر قهر دشمن نتواند حج یا عمرش را اتمام کند. ولی این آیه همون طوری که بزرگان اهل تفسیر معنا کردن و روایت هم شاهد بر اطلاق هست، یک نکته داخلی دارد که شاهد بر اطلاق اوست و شامل محصور و مسدود خواهد شد. اون نکته داخلی که در بحث های قبل به عرض نرسید این است که فرمود فین احسرتم فمستیسر من الحج، در مقابلش فرمود فعضا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج، که مقابل احصار اینی نیست. فرمود اگر محصور شدی با قربانی از احرام بیرون میایی، ولی اگر احصار و من اینه بود در امان بودید، فعضا امنتم در امان بودید، این امن در قبال خوف است. یعنی اگر ترسی از دشمن نداشتید در امان بودید، حکمتون این است. به قرینه فعضا امنتم معلوم می شود که این احسرتم یقینا مسئله مسدود را هم شامل می شود، چون این احسرتم به دو وجه تفسیر شده، یا به وجه اطلاق که شامل محصور و مسدود هر دو می شود، یا خصوص مسدود را معنا کردن، چون که از بعضی از مفتیان عامه این چه این تفسیر کردن، این احصار بر خصوص مریض حمل نشده است. گرچه محصور در فقه خصوص مریض است در مقابل مسدود، ولی احصار در آیه یا بر معنای جامع هم شد که هو الحق، یا بر خصوص مسدود هم شده است. اونها که بر خصوص مسدود هم کردن شاید از این تقابل فعضا امنتم هم استشهاد کردن. علایهال این ازا امنتم شاهد خوبی است که احسرتم شامل مسدود هم خواهد شد. نکته چهارم آن است که این که فرمود فمن تمتع بالعمرت الالحج، این ناظر به حکم فقهی حج تمتع نیست که حج تمتع بر چه کسی واجب است و از چه کسی مجزی نیست. این در مقام بیان اون جهت نیست که حج تمتع بر که واجب است. دارد هر کس حجش تمتع بود اون باید قربانی داشته باشد، اما چه کسی باید متمتع باشد و چه کسی وظیفه او قران یا افراد است، اون را این جمله بیان نمی کند. و اما جمله بعد ناظر به حکم فقهی است که فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. پس اگر ما خواستیم حکم حج تمتع را که بر نائی واجب است از قرآن استفاده کنیم، از فمن تمتع بالعمره الی الحج نمیتوانیم استفاده کنیم، زیرا اون میفرماید که هر کس حجش تمتع بود باید قربانی بدهد، اما چه کسی حجش تمتع هست اون را این جمله فمن تمتع بیان نمی کند، بلکه جمله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام بیان. نکته پنجم آن است که در مسئله صوم فرمود هر کس حاضر بود باید صائم باشد و هر کس مسافر بود باید در فرصت دیگر روزه بگیرد. اما در خصوص حج تمتع فرمود اگر کسی اهلش حاضر المسجد حرام نبودن باید حج تمتع داشته باشد، و اگر کسی اهلش حاضر المسجد حرام بودن حج تمتع بر او نیست. چه حجی بر او هست اون رو باید روایت مشخص کند که قران است و افراد. از این که فرمود ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد حرام، یک مقدارش را از خود آیه به خوبی می شود استفاده کرد، یعنی کسانی که اهل مکه‌ان یا روستایی های مجاور مکه‌ان و در محدوده مکه زندگی میکنن که عرفاً صادق است بگوین اهله حاضر المسجد الحرام، اینها حق حج تمتع ندارن. اما اگر کسی خواست تهدید کند که چه گروهی تا چه حدی جزء حاضر المسجد الحرام و چه گروهی جزء لم یکن اهل حاضر المسجد الحرام، این نیاز به تهدید روایی دارد. اون را عثرت باید مشخص کند که عدل قرآن است. عثرت طاهر علیه السلام مشخص کردن که حد حاضر کجاست و حد غیر حاضر کجاست. روایات در مسئله دو طایف است، اقوال هم در مسئله به دو قول منتهی می شود. منتها این دو قولی که در فقه و همچنین در تفسیر ذیل این آیه است مطابق با اون روایات نیست. بیان ذالک این است که از در قولی اون چه که معروف بین غیر واحد از اصحاب ماست این است که اگر کسی فاصله اش از مکه به 48 میل بود که تقریبا 96 کیلومتر تقریبی بود، این وظیفش حج تمتع است. و اگر کسی فاصلش از مکه کمتر از 48 میل بود، یعنی کمتر از 96 کیلومتر تقریبی، این وظیفش حج تمتع نیست، یعنی قران افراد است. این یک قول. قول دیگر آن است که اگر کسی فاصلش از مکه بیشتر از 12 میل بود باید حج تمتع به جا بیاره، و اگر کمتر از این حد بود حج قران یا افراد وظیفه اوست. این قول دوم را مرحوم شیخ طوسی در مبسوط انتخاب کردن، و چون کتاب شریف تبیانشون در تفسیر بعد از مبسوط نوشته شده، چون که بعد از نهایم نوشته شده، در تفسیر تبیانشون میفرمان به این که فاصله باید 12 میل باشد. گرچه در بعضی از کتاب‌های فقهی حرف مشهور را زدن، ولی در مبسوط و همچنین در تبیان فرمودن فاصله 12 میل است، یعنی 24 کیلومتر. مرحوم امین الاسلام در مجمع هم همین قول تبیان را پذیرفتند. ملاحظه فرمودید که مرحوم طبرسی در مجمع میفرمان به این که حج تمتع وظیفه کسی است که 12 میل از مکه فاصله داشته باشد، یعنی 24 کیلومتر. سید نراستاد مرحوم علامه رضوان لری هم ایشون متاسفانه در کتاب شریف المیزان می‌فرمایند که اون طوری که سنت تفسیر کرده است 12 میل است، در حالی که هیچ روایتی ما راجع به 12 میل نداره. مرحوم فیض در صافی فقط به نقل این روایات اکتفا میکند، چون روایات دو طایفه است که به روایات هم میپردازیم. پس اقوال تا کنون یا 48 میل است یا 12 میل. اون که 12 میل است، یعنی 24 کیلومتر تقریبی، قول مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم طبرسی در مجمع، سیدان استادم اشاره کرده گرچه بحث فقهی نکرمون. مرحوم فیض فقط به نقل روایات اکتفا کرد. روایات در مسئله هم دو طایفه است. یک طایفه می فرماید به این که حدی که موجب حج تمتع است 48 میل است. طایفه دیگر روایتی است که می فرماید 18 میل است، 36 کیلومتر تقریبی. روایتی که دلالت بکند بر 12 میل اصلا نیست. اونگاه دو مطلب در اینجا مطرح است. یکی بعد از خوندن این دو طایفه از روایات چگونه بین این روایات جمع فقهی کنیم. مطلب دیگر این که سند فرمایش مرحوم شیخ در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع چیست، با اینکه روایتی در این زمینه وارد نشده.
به یک امر ذوقی هم نیست تهدید به 12 میل و 24 کیلومتر. و چون تشریع فرمایش مرحوم شیخ بدون اون سه روایات ممکن نیست، اول این روایات رو بخوانیم و جمع‌بندی بشود تا اونگاه ببینیم چه سندی برای فرمایش مرحوم امین الاسلام و همچنین برای مرحوم شیخ طوسی میشود ذکر کرد. روایات را مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله در کتاب الحج وسائل در ابواب و اقسام الحج باب ششم نقل کرده است. باب ششم از ابواب اقسام الحج از کتاب الحج وسائل. چند روایات است که بعضی از اونها رو میخوانیم. یک سلسله از روایات این است که اهل مکه حق حج تمتع ندارند. خب این یک مصداق روشنی است برای اینکه قرآن فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی کسانی که مکیان حج تمتع نیست. منتها روستاهای اطراف های محدوده معینی هم که جزء مکه به شمار می رود، این را هم آیه به خوبی دلالت بکند، اما از اون حد گذشته را باید روایت مشخص کند. روایت سوم این باب که از او به عنوان صحیحه زرارم در فقه مطرح می شود یاد می کند این است که زراره می گوید من به امام باقر سلام الله علیه عرض کردم این که خدا فرمود ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام حدش چیست؟ حضرت فرمود یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، اهل مکه حقه حج تمتع ندارم، یعنی حجۃ الاسلامشون حج تمتع نیست. کل من کان اهله دون 48 میل فهو ممن دخل فی هذه الآیه، هر کس فاصلش از مکه کمتر از 48 میل است او حق حج تمتع ندارد، و هر کس در حد 48 میل و زائد هست او میتواند حج تمتع بجا بیارد. و کل من کان اهله وراء ذلک فعلیهم المتعه. این نظیر حد مسافت است در سفر که اگر ما دون 8 فرسخ بود نماز تمام است، به ما فوق 8 فرسخ بود قصر است. پس اگر کسی کمتر از 48 میل فاصله داشت حج تمتع از او صحیح نیست، و اگر کسی به این اندازه یا بیشتر فاصله داشت حج تمتع بر اوست، یعنی حجۃ الاسلامش حج تمتع است. این یه روایت. روایت هفتم همین باب هم باز دوباره از امام باقر علیه السلام این مسئله ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام نقل میکنه. حضرت هم باز میفرماید 48 میل من جمیع نواحی مکه، از هر طرف اگر کسی 48 میل از مکه فاصله دارد باید حج تمتع بجا بیاورد، و اگر کمتر از این بود حج تمتع بر او نیست. این طایفه اولا روایتی است که حج را همون 48 میل میدانند. اما طایفه ثانیه روایتی است که حد را 18 میل میداند، یعنی 36 کیلومتر تقریبی. حریص از امام صادق سلام الله علیه در ذیل همین آیه ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام سوال میکند. حضرت طبق این نقل فرماید من کان منزله علی 18 میل من بین یدیها و 18 میل من خلفها و 18 میل عن یمینها و 18 میل عن یسارها فلا متعت الله. اگر کسی بین او و بین مکه از 4 طرف کمتر از 18 میل است حق حج تمتع ندارد. پس حد حج تمتع طبق اون طایفه از روایات 48 میل است و طبق این طایفه ثانیه 18 میل، و هیچ فقیه هم به این دومی فتوا نداد، نفرمود 18 میل یا 48 میل است یا 12 میل. 12 میل را محقق در شرایع فتوا داد، گرچه گفتن در معتبر برگشت، ولی در شرایع به 12 میل فتوا داد، یعنی وفاقا لشفت مبسوط. مرحوم صاحب وسائل بین این دو طایفه از روایات این چین جمع کرد، فبود اقولو هازا غیر صریحن فی حشم مازاد ان ثمانیت عشر میلن واو موافقن لغیره فیها و فی ما دونها فیاد با تصریح و حدیث زراره و غیره به تفصیل سالبن عن المعارض. این بیان مرحوم شیخ پر ناتمام است، برای اینکه روایت در مقام تهدید است، روایتی که در مقام تهدید است مفهوم دارد، به موجبه و سالبه منحل می شود، هر دو در مقام تهدید است و کاملا معارضند. یکی میگوید حد 48 میل است، دیگری میگوید حد 18 میل است، اینو کاملا ما هم معارضند، سخن از اقل و اکثر نیستن تا معارض نباشند، چون در مقام تهدیدن کاملا ما هم معارضند. اما ببینیم مشهور اعراض کردن یا جمع سندی کردن، یه وقت است که اعراض است، یه وقت است اعمال صناعت فقهی است، یا جمع دلالی است یا جمع سندی است. چون جمع دلالی ندارد برای اینکه کاملا رو در روی همان معارضند، شاید اعمال قواعد فقهی و صناعی کردن، جمع سندی کردن. سیدنا الاستاد مرحوم آقای محقق داماد رضوان الله علیه همون جمع سندی رو پذیرفتن و راه مشهور را هم با همین اعمال قواعد صناعی حل کردن. فرمودن به این که چون اون طایفه شهرتشون بیشتر است، سندن صحیحن عدد اونها اکثر است، مشهور آمدن جمع سندی کردن، اون طایفه اولا رو ترجیح دادن بر طایفه ثانیه. نه سخن از اعراض است نه جمع دلالی. این جمع دلالی که مرحوم شیخ پور انجام دادن با کدام قاعده از قواعد دلالت ها سازگار است؟ هر دو حد را مشخص کردن و کاملا مقابل هم و معارض هم، چون هر دو در مقام تهدیدن و مفهوم دارن، پس جمع دلالی ندارن، میمونه جمع سندی. اون طایف اولا سندشون صحیح‌تر، اصح و سندن هم، اکثر و عددن هم، اشهر و روایت هم و مرجعات سندی هست و اصحاب هم همین کار کردن. بنابراین به همون طایفه اولا فتوا دادم، چون که سیدنا استاد امام دامز لوت و تحریر هم به همین 48 میل فتوا دادن، رفاقا للمشهور و خرافا للشیخ. میماند مطلب بعدی و این است که مرحومه در مقام تهدید چی گفتن مفهوم دارد دیگه؟ نه عدد را همه گفتن محققین که مفهوم ندارد، ولی در مقام تهدید که همه میگن مفهوم دارد. ثمانیه فراسخ مفهوم دارد یا ندارد؟ نه مادون را چی؟ حد دو جور است، یه وقت است که هم نسبت مافوق و هم نسبت مادون، نظیر عشرت ایام در دم، این حد دو جانب است. اگر مادون بود عادت است، مافوق بود عادت نیست، این حد دو جانب است. یه وقت حد یک جانبه است، نظیر کر، گفتن اگر این آب به اون اندازه رسید کر است، مافوقش برو دریان باشد کر است، این حدم باشد کر. مسافتی که مایه قصر است این چنین است، گفتن اگر به 8 فرسخ رسید نماز شکسته است به مازاد، این حد یک جانبه است نه دو جانبه. علیه ها نسبت مادون هم مفهوم دارد، یعنی اگر یه روایتی بگوید 6 فرسخ که رسیدید نماز شکسته است، روایت دیگر بگوید نماز جز در 8 فرسخ شکسته نیست، معارض هم چون در مقام تهدیدن. اون یکی میگوید وقتی به 8 فرسخی رسیدی نماز شکسته است، کمتر از 8 فرسخ نماز شکسته نیست، چون در مقام تهدید است. و اگر چون روایات میگوید به 48 میلی رسیدی حق تمتع داری، یعنی مادون حق تمتع نداری. و این طایفه ثانیه میگوید اگر به 18 میلی رسیدی حق حج تمتع داری، اینا کاملا معارضه. بنابراین جمع دلالی ندارد و اعراض مشهور هم نیست، بلکه جمع سندی است و اعمال قاعده فقهی است و قاعده صناعی است. میماند مطلب بعدی و این است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و همچنین در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع، اینا رو چه معیاری فرمودن؟ معیار 12 میل است. هیچ روایتی نیامد در این باب اصلا. سید الاستاد مرحوم آقای داماد رضوان الله علیه دو وجه برای این ذکر کردن، که یکی از این دو وجه در کتاب های فقهی بزرگان دیگر هم هست. اون دو وجه این است که چون روایات دارد 48 میل. این 48 میل را اگر بر جهات چهارگاه تقسیم بکنیم، هر جهتی می شود 12 میل. 4 تا 12 میل می شود 48 میل. این شاید جهت این که مرحوم شیخ طوسی به 12 میل فتوا داد، چون در طایفه اولای از روایات آمده است که اگر کسی از مکه 48 میل فاصله دارد وظیفه‌اش حج تمتع است، مرحوم شیخ این چنین برداشت کردن که مجموع جهات بشود 48 میل، یعنی هر جهتی 12 میل. این ناتمام است برای اینکه خود این روایات گویاست. در روایت هفتم این چنین فرمود: سمانیت و اربعین میلن من جمیع نواهی مکه، نه مجموع، یعنی من جمیع نواهی مکه، یعنی از هر طرف شما چه شرق چه غرب چه شمال چه جنوب باید فاصله 48 میل باشد، نه مجموع بشه 48 تا شما بگویید 4 تا 12 بشه 48. پس این وجه تام نیست. اعتبار دوم و وجه دوم هم این است که ما بگوییم کمتر از 12 میل جزء حاضر المسجد هم و بیشتر از 12 میل جزء حاضر المسجد نیستن. خب این حدس از کجا بزنیم؟ کسی که تا 24 کیلومتر نرسیده جز حاضر المسجد حرام است، همین که به 24 کیلومتر تقریبی رسیده جز حاضر المسجد حرام نیست. این یک رجم به غیب است. پس این هم نمیتواند رجم باشد. اون روایات هم که 12 میل نیست، نه برن و برگردن، نه اصل مسافه. اگر که اون چه این روایات ذیل آیه ذالک لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد حرام وارد شده است، باید به همین روایات عقص شد. روایات هم دارد که من جمیع نواهی مکه 48 میل، نه مجموع. بنابراین وجهی برای فرمایش مرحوم شیخ نخواهد بود. باید حکم فقهیش این است: اگر کسی فاصلش از مکه 48 میل و بیشتر بود وظیفه و حج تمتع است، کمتر بود وظیفه و حج قران و حج افراد است. نه استظهار عرفیست از ذالک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام، بگن عرفن تا 12 میلی را میگن حاضر، مازاد را نمیگن حاضر. این ادعای بیدلیل است، نه ادعای مدعا است، دلیل این مدعا است. اون که 8 فرسخه کن. مسئله بعدی آن است که فرمود فمن تمتع بالعمرت الالحج فمستهی سر من الحج فمن لم یجد فسیام و سلاست ایام فلحج و سبعت ازارجتم تلکه عشرتم کامله. این تلکه عشرتون کامله چند وجه برش ذکر شده که در بحثای قبل گذشت. یکی از اون وجوه این بود که ذکر تلکه عشرتون کامله برای دفع توهم است که مبادا کسی خیال کند این واو و سبعتین به معنای او هست و انسان مخیر است که یا 3 روز در 8 روزه بگیرد یا 7 روز بعد از برگشت. سیام و سلاست ایام فرحج و یعنی او سبعت ازارجتون که واقع به معنای او باشد، چون در آیه سوره نساء آیه نه اونجا که خود او است، یک جا که واقع به معنای او باشد، چون در آیه سوم سوره نساء آمده است که به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکحوا ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، که گفتن واو در اینجا معنی او هست، یعنی مثنا او ثلاث او رباع، چون گاهی واو به معنای او استعمال می شود، اینجا هم احتمال اون که واو به معنای او خواهد بود در نتیجه شخص مخیر است بین روزه سه روزه در حج و روزه یک هفته بعد از بازگشت، برای رفع اون توهم فرموده تلکه عشرتون کامله. و اما چون این توهم بعید است و نیازی به این رفع توهم نیست، همونطوری که روایتی که از امام صادق سلام الله علیه برای تفهیم و توجیه سفیان آمده است، اون روایت به ذهن نزدیکتر است و این است که این ده روز کاملا جای اون اضحیه می نشیند. یعنی اگر کسی قربانی نداشت، اگر ده روز روزه بگیرد، یک جبیره کامل به یک کفاره کامل هست. اونجا که امام ششم سلام الله علیه به سفیان فرمود که اینا دیگه مسائل پیچیده نیست که آخر جمع‌بندی کنن، که فرمود کیست که نداند سه و هفته هست دیگه، وحی نمیخواد که اگر مسائل خیلی پیچیده باشد ممکن است بعد جمع‌بندی کنن. اما حضرت به سفیان فرمود به این که کیست که نداند که سه و هفت میشه ده، چون یه مطلب روشنیست نیازی ندارد به فرمود تلکه عشرتون کامله. بالاخره یا باید رفع توهم تخییر باشد، یا برای آن باشد که اگر کسی قربانی نداشت و روزه گرفت، نگران نباشد که فضیلتی را از دست داد. این ده روز کاملا جبران میکند اون حد و فضیلت حد و قربانی را. یه مطلب مهم میماند که اون بحث یک روزه است یا بیشتر، اون مسئله حرمت متعه است که از بعضی از افراد در صدر اسلام علیه من الرحمن ما یستحق نقل شده است که متعتان کانتا فی زمان رسول الله، که اون را علاحده باید بحث بکنیم. او را سیدن استاد رضوان الله تو المیزان بحث کافی کردن، که را حتما ملاحظه فرمایید تطبیقش رو به القدیم مراجعه فرمایید در بحث متعتان، که انشاءالله در اون جنبندی نهایی خیلی وقت صرف نکن. در زیل کریم آمده است که واتقوا الله واعلموا ان الله شدید العقاب. بارها ملاحظه فرمودید که قرآن نور است، در ردیف کتب علمی دیگر نیست. کتابهای علمی چه فقهش چه فلسفهش چه اصولش، اینا صناعت هم فقط علم خشکن. لذا مسئله تقوا و مسئله ترس از جهنم تو مسائل فلسفی یا فقهی یا اصولی نیست. اون جمله‌ای که ازش حکم فقهی استفاده می شود در فقه مطرح است، یا اون جمله‌ای که از او حکم عقلی استفاده می شود در علوم عقلی مطرح است مانند آن. اما اون جمله‌ای که پشتوانه اون مسائل هست، این دعوت به تقوا، پرهیز از جهنم، اینا دیگه در کتاب‌های فقهی به مانند آن نیست. در کتاب فقهی مسئله اتم الحج و العمره لله و مناسک حج مطرح است. وظیفه نائی چیست؟ وظیفه کسی که غیر نائی چیست؟ حج تمتع ارکانش چیست؟ اینا مشخص است. اما دعوت به تقوا، این دیگه جزء مختصات قرآن کریم است که حکم فقهی را با این حکم اخلاقی کنار هم ذکر میکند، که در حقیقت پشتوانه اجرایی اون مسائل فقهی باشد. فرمود واتقوا الله، در همه امور با تقوا باشید و از خدا بپرهیزید در امتثال این احکام یاد شده. و اعلموا ان الله شدید العقاب، بدانید که خدا عقابش زیاد است، یعنی عقاب او قابل تحمل نیست. چون خودش فرمود که لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، اونطوری که خدا در قیامت عذاب میکند مقدور احدی نیست که تعذیب کند، یا اونطوری که خدا در قیامت به بند میکشد مقدور کسی نیست که این چنین به بند بکشد. و اگر کسی بداند خدا شدید العقاب است، هم در تقوایش دقتی بیشتری میکند و هم در امتثال اون احکام یاد شده دقیق تر است. مطلب دیگر آن است که قهر خدا همیشه با مهر او آمیخته است. خدا قهاری نیست که در مقابل قهار باشد، یا گاهی قهار باشد گاهی قهار، این چنین نیست. او همان وقتی که قهار است قهار است. بیان ذالک این است که گاهی انسان در حال غضب و عصبانیت است، میخواهد قهر اعمال کند. گاهی در حالت لطف و صفاست، میخواهد مهر اعمال کند. اون وقتی که انسان در حال غضب است و قهر اعمال می کند، لطفی در قهر او نیست. یا آن وقتی که در حال صفاست می خواهد مهر و رضا اعمال کند، قهری در کار او نیست. و اما خدای سبحان وقتی قهار است، در حین قهر و در متن قهر او مهر تعبیه شده است، نظیر انسانی که دارد جراحی می کند. یک وقت انسان با دشمنش درگیر است، اینجا جای قهر است. و اگر در جبهه دست کسی را قطع می کند، در صف مقابل هر که بایستد او را از پا در می آورد، اینجا قهر است. یه وقت است جراح در اتاق عمل دست کسی را قطع می کند، این قهر است که عین مهر است، این غضب است که عین رضا است. قهر خدا این چنین است. لذا در جریان اعدام قاتل ها می فرماید و لکن فیل قصاص حیاتون یا اول الالباب، یعنی این گرچه به حسب ظاهر اعدام است و قهر است، ولی در درون او احیا و مهر است. نظیر جراحی که عضو قطع می کند، نه نظیر دشمنی که حمله می کند و عضو رقیب را قطع می کند. در این گونه از موارد که فرماد و علم ان الله شدید العقاب، در موارد دیگر همین خدایی که شدید العقاب است سریع الرضا است، نه اینکه گاهی سریع الرضا است و گاهی شدید العقاب است و این اوصاف جدایی از هم. در همون حین و در همون حالی که دارد قهر اعمال می کند، اگر اون قهر را کسی تحلیل کند، میبینید از درونش مهر برمیخیزد. این مسئله ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب شاهد خوبی است. اونگاه مسئله مهمی که میماند همون جریان حج تمتع است و تحریم نابکاران. والحمد لله رب العالمین.